بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم. به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که عرض کردیم در کتاب نفیس پرسش از هستی یا هستی پرسش هستیم و حضرت استاد موضوع بحث ما اینه که رابطه اندیشه با هستی چیست؟ از هستی بدون اندیشه و از اندیشه بدون هستی چگونه میتوان سخن به میان آورد؟ هر کجا هستی هست اندیشه نیست هست، البته تا اونجا که اندیشه می رود هستی نیست از اون جدا نیست. به این ترتیب جدا کردن اندیشه از هستی و هستی از اندیشه امکان پذیر نیست و هیچ یک از این دو بدون دیگری معنی پیدا نمی کند. اما با اینکه هستی از اندیشه و اندیشه از هستی جدایی نمی پذیرند، این پرسش همچنان به جای خود باقی می ماند که اندیشه بر هستی مقدم است و یا اینکه هستی بر اندیشه تقدم دارد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب معضل بزرگی رو مطرح کردید و اون معضل بزرگ رابطه اندیشه و هستی. اندیشه چیست؟ هستی کدام است؟ و به عبارت دیگر سوژه و ابژه، و به عبارت سوم ذهن و عین. ما یه وقت ذهن و عین داریم، ذهن انسان و بیرون از ذهن، ذهن و بیرون از ذهن، جهان بیرون از ذهن، جهانه، ذهن جهان رو درک میکنه. در اصطلاح و کمای مسلمان از ذهن و عین صحبت میشه، در اصطلاح غربی سوژه و ابژه. اینجا از این دو اصطلاح گذشته مسئله به صورت دیگری مطرح شده، هستی و اندیشه. خب انسان در این که انسان میاندیشه که تردیدی نیست، انسان اندیشمنده، فکر میکنه. از وقتی متولد میشه، حالا به سلسله مراتب فکر، از یه غریزه حیوانی شروع میشه، هی فکر میاد بالا 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 تا میره یه حکیم سقراط، افلاطون، ارسطو میشه. فکر میکنه، فکر تعالی پیدا میکنه. فکر کردن که همون اندیشیدن است، همیشه فکر کردن به چیزی است. میشه دادم فکر کنه و نداند که به چی فکر میکنه؟
ندید.
اگر فکر کنه به چیزی فکر میکنه، و اگر میاندیشد به چیزی میاندیشد. بنابراین بین اندیشیدن و اون چه که به اون اندیشیده میشود یک تفاوتی هست. حالا البته انسان در بادی هم در ابتدا به موجودات میاندیشه، یعنی جماد و نبات و حیوان و دریا و صحرا و شجر و حجر و کلاغ و کبوتر، این موجود چیه، این موجود چیه، اون موجود چیه، مواجه میشه، مواجهه پیدا میکنه با اشیا، میپرسه این چیه. اما خب موجودات بدون وجود نیستن. اگر به موجودات میاندیشد میتواند به وجود نیاندیشد؟
نه،
موجود به وجود موجوده دیگه، نه؟
بله،
اگر موجوده چون وجود دارد. اما ما بیشتر به موجود میاندیشیم، از وجود غافلیم. اگر یه قد دقت کنیم میبینیم وجود اصالتش از موجود بیشتره. وجود از موجودات در میاد یا موجودات از وجود سرچشمه میگیرن؟
موجودات از وجود.
بنابراین وجود اصالت داره. خب اصالت مال وجوده و در واقع باید به وجود اندیشید اگر کسی بخواد خوب بیانش. حالا اندیشیدن، این سوال مطرح میشه و که کسی که میاندیشد و خود اندیشیدن بیرون از وجود است و به وجود میاندیشد، یا خود اندیشیدن هم از شؤون وجوده؟ این سوال مطرح میشه.
اندیشه از شؤون وجوده.
چه بسا آدم در ابتدا فکر کنه که در مقابل وجود وایساده، حالا داره به وجود میاندیشه. اما چه چیزی میتونه در مقابل وجود وایسه؟
هیچ.
اصلا چیزی بیرون از وجود هست که وایسه در مقابلش؟
نه.
خود اندیشیدن از شؤون وجوده، از جلوه های وجوده. اگر این دوتا مقدمه رو با هم جمع کنیم منطقا، که انسان به وجود می اندیشد، یک این مسلمه که من به وجود و هستی می اندیشم. مقدمه دوم، چیزی از وجود یا هستی بیرون نیست. خب من به وجود و هستی میاندیشم، چیزی از هستی بیرون نیست. نتیجه این دوتا مقدمه چی میشه؟ که خود وجود به خود وجود میاندیشد. یعنی انسان چون جلوه ای از وجود است، جلوه به متجلی میاندیشد. حالی هستی چقدر فراگیره.
اینجا تقدم قائل شدیم برای هستی،
تقدم اصالت به وجود دادیم. و اندیشه هم اینه که اینجا اسم این کتاب اینه، پرسش از هستی یا هستی پرسش. پرسش از هستی میپرسه، نمیپرسه؟
چرا؟
هستی رو زیر سوال میبره. وقتی میپرسه زیر سوالش میبره، یعنی میپرسه بر هستی سیطره داره. که من میپرسم هستی چیه؟ همیشه پرسنده از اون چی که مورد پرسش قرار میگیره
سلطه
داره. من میپرسم که هستی چیه، اونو زیر سوال میبرم. خب حالا که پرسه که خود این اندیشه که هستی رو زیر سوال میبرد، خود اندیشه هست یا نیست؟ شما جواب چی بهش میدی؟ هست اندیشه یا نه؟
هست دیگه.
اگه هست، هست هستی. پس معنی که هستی به هستی میاندیشد. این نکته خیلی مهمه. حالا این مسئله دقیقه، اجازه بدیم خیلی روش وارد نشیم، چون قدری هم ساده است هم مشکل. در اینی که ساده است مشکله آقای لاریانی ها، چون مردم فکر کنن مشکل ها فقط مشکل هم، اینه که خیلی ساده هم مشکل تره. خود هستی هر چیزی واضح تره، ولی از هر چیزی هم مشکل تره که هستی چیست. ببین انسان خاصیتش اینه که الان ما همطور عادی تر حرف بزنیم، هم من و شما و هر انسان دیگری، به اندیشه های پیشینیان نمی اندیشیم.
چرا؟
سقراط چی گفته؟ افلاطون چی گفته؟ انبیاء علیه السلام چی فرمودند؟ حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت خاتم مرتبت، انبیاء چی فرمودند؟ کتب آسمانی چی گفته؟ فلاسفه چی گفتند؟ حکما چی گفتند؟ شعرا چی گفتند؟ به اندیشیدن و اندیشه های پیشینیان تا اونجا که تاریخ ما رو میبره می اندیشیم که چه بوده، چه گفتند. از یک سو به اندیشه پیشینیان می اندیشیم، از یک سو با یه واقعیت حاضر روبرو هستیم. ما الان در اصل که زندگی میکنیم با یه واقعیت های جدید روبرو نیستیم.
چرا؟
واقعیت تازه، نو، نو به نو. یه واقعیتی که الان پیش رو شما قرار گرفته. توجه فرمودی؟ اینترنت، موبایل، الان یه واقعیت پیش روی شماست. جهان جدید و تمام مظاهر تکنولوژی در مقابل شماست. داریم میبینیم، اندیشه گذشتگان هم میبینیم. ما همیشه بین اندیشیدن گذشتگان و آنچه اکنون واقعیت هست در رفت آمدیم. فقط واقعیت امروز رو میبینیم و از اندیشه اندیشمندان گذشته غافلیم، یا به آنها هم توجه داریم؟
هم توجه داریم.
فقط در اندیشه گذشتگان میاندیشیم و از واقعیت فعلی غافلیم، یا به واقعیت فعلی هم توجه داریم؟
فعلی هم توجه داریم.
پس دو حس داریم، هم به گذشته و اندیشیدن گذشتگان، اندیشمندان گذشته میاندیشیم، اونا چه اندیشیدن ما فکر میکنیم به، و هم با واقعیت جدید و فعلی و حاضر روبرو هستیم. حالا اگر بخوایم جمع کنیم بین واقعیت حاضر و اندیشیدن گذشتگان، چجور جمع کنیم؟ میشه جمع کرد یا نه؟ اهم از این که بتوانی جمع کنی یا نتوانی جمع کنی. یک کسی ممکنه بگه نه، اون گذشتگان دیگه کهنه شده، به درد نمیخوره، من الان با چیز تازه روبرو هستم، گذشتم هیچ به دردم نمیخوره. یا بگه که نه، گذشتم اثر داشته. آیا میتوانی همه گذشته رو نابود کنی و نادیده انگاری و مثل که طفل جدید متولد شده از نو فکر کنی یا نه؟ اصلا انسان ها که فکر میکنن مثل که طفل تازه متولد شده فکر میکنن یا بر اساس گذشته فکر میکنن؟
بر اساس گذشته است. نمیشه،
نمیشه فراموش کرد. درسته حرف جدید میزنی، حرف ندارم، حرف که جدید میزنی تازه است، سابقه هم نداره. الان شما در تکنولوژی جدید یه اختراعاتی داری، یه کارهایی میکنی که نبوده، در تاریخ سابقه نداره. اما این با صرف نظر کردن از گذشته به طور مطلق و منفی کردن گذشته به این نتیجه رسیدی، یا با توجه به گذشته به این نتیجه رسیدی؟
با توجه به گذشته.
پس این دنباله گذشته است، اگرچه به گذشته تفاوت داره. معلومه که تکنولوژی جدید و علم جدید به گذشته تفاوت فاحش داره، این که نمیشه انکار کرد. اما این دنباله گذشته است یا مباینت داره؟ اصلا چیز غیر از اونه.
نه، دنبالشه.
دنباله گذشته.
اینا که تعارض بین مدرنیته و سنت قائل میشن در واقع
تعارض نباید ببینن داره. باید بدانند که اینا یک گنجشکی هستن که بر سوار یه فیل هستن، یه گنجشک پشت یه فیل بشینه حالا ادعا کنه، خب گنجشکی که پشت فیل نشسته فیل رو نادیده باید بگیره؟ ما خیلی چیز الان کشف کردیم، علم خیلی چیز کشفیات داره، مسلم که خیلی کشفیات داره، اما با نادیده گرفتن گذشته کشفیات داره یا بر اساس اونا اومده خطاهای اونا رو کشف کرده به ثواب رسیده،
خطاها رو کشف کرده.
ببین اصلا مرتب انسان بین تصحیح و خطا، یعنی خطاهاش رو تصحیح میکنه، کار بشر تصحیح کردن خطاهاست. یه فکر دیروز بوده هزار سال پیش بوده الان مینم اون درست نی، یه فکر جدید میرسه، اگر اون خطای قدیم رو کشف نمیکردم به ثواب جدید نمیرسیدم. کار ما تصحیح خطاهاست و انسان همیشه بین ثواب و خطا، بین درست و نادرست، بین درست و نادرست در نوسانه. پس ما مرتب به گذشته بر میگردیم و میاندیشیم اندیشه گذشته ما را و به حال حاضر باز میگردیم و با وضع واقعیت موجود روبرو میشیم. این نوسان بین گذشته و حاله، اصلا گذشته رو نمیشه فراموش کرد و این یعنی تاریخ بودن بشر، این یعنی بشر یک موجود تاریخی است. ببین حیوانات به گذشته نمیاندیشن، جمادات به گذشته نمیاندیشن، دنبال گذشته است. یه درخت که میوه میده از ریشه اومده و گذشته داره که حالا میوه میده، اگه گذشته نداشت که، اگه ریشه نداشت که میوه نمیداد، میداد؟ یه درخت که میوه میده ریشه داره، بر گذشتهش متکیه، ولی آگاهی داره به ریشهش، به ریشهش خودش میاندیشه، کوه به پایه های خودش میاندیشه، حیوانات به گذشتهشون میاندیشن، نمیاندیشن، اگرچه دارن، در گذشته ریشه دارند، اما به گذشته نمیاندیشن. انسان به گذشته میاندیشد، چون به گذشته میاندیشد میتواند حرف نو بزنه، یعنی مرتب بین واقعیت فعلی و اندیشیدن به گذشته در نوسانه، در رفت آمده، و این معنی تاریخ بودن انسانه. انسان هم تاریخی است، هم تاریخ را میسازد، هم تاریخ را میفهمد.
هر دم از این باغ بری میرسد،
بری میرسد، تازه تر از تازه تر.
اگه باغ نباشه که بری نمیرسد.
تمام شد دادم. حالا انسان اگر تاریخی نیندیشد و اصلا نداند تاریخ چیه، میتونه که چیزی بفهمه و کشفی داشته باشه؟ تاریخ چقدر اهمیت داره و تنها موجودی که در عالم تاریخ را میسازد و میفهمد غیر از انسان چیه به نظر شما؟ هیچ موجودی با تاریخ آشنایی نداره.
استاد این بحث اندیشه و هستی هم همین نسبت هست؟
همین هستی و اندیشه، خود هستی می هستد.
اینم اگه اون می هستد نباشد،
اون هستیدن یعنی اندیشیدن،
موج اندیشه هم نیست.
صد آفرین. هستیدن هستی یعنی اندیشیدن، خود اندیشتن مگر نیست؟ وجود داره اندیشتن؟ وجود نداره.
بله.
پس خود اندیشتن جلوه از هستیه. پس هستی راکد یا سیاله؟
سیاله.
هستی رو راکد نبین، سیالان، سیر، تجدد، تجلی، نو به نو شدن، هر دم از این باغ بری رسیدن، خصلت هستیه. هستی رکود نداره. حالا اگر هستی رکود ندارد، اندیشه باید رکود داشته باشه؟ آقای لاریان، هستی که رکود نداره الحمدلله، داره؟
نه.
دیروز با امروز فرق نداره؟
چرا؟
امروز با فردا چی؟ از صبح تا حالا تفاوت نداره؟
چرا؟
حالا با هزار سال، هر لحظه، هم شعر که خوندی، هر دم از این باغ بری میرسه، تازه و تازه. حالا اگر هستی در سیلان دائمه و نو به نو میشه و اندیشه هم از شؤون هستیه، اینم بپذیر، هستی در سیلانه، اندیشه از شؤون هستیه، حالا اگر هستی راکد شد چه اتفاقی میفته؟ راکد یعنی منجمد، چه اتفاقی میفته؟
به قول مولوی این سخن ما هم جزومد اندیشه است. این جزومد. سخن و آواز از اندیشه خواست.
آمین.
تو ندانی موج اندیشه کجا،
بحر اندیشه کجا.
موج میدونه
موج اندیشه، بحر. خب بحر هم موج داره. این سخن آغاز از اندیشه خواست.
خیلی این سخن و آواز از اندیشه خواست.
این سخن و آواز از اندیشه خواست.
صورت از بی صورتی آمد برون، گویدت که نا الیه راجعون.
ببین چی داره میگه مولوی، ببین چی میگه. صورت از بی صورتی. ببینم آقای لاری، صورت از یه صورت دیگه میاد؟
نه دیگه.
صورت اگر خودش تبدیل نشه میتونه یه صورت که بسازه؟ پس صورت ها چقدر ما صورت داریم و چقدر صورت پیدا میشه؟ این صورت ها از یک صورت در میاد از بی صورتی در میاد؟
بی صورتی.
حالا اگر صورت از بی صورتی در میاد، خود هستی چه صورتی داره؟ خود هستی صورت داره، بی صورته
دیگه.
اما خود هستی صورت خاص نداره، اما چند تا صورت میتونه داشته باشه؟
فراوان.
دائما در یه جلوه سیلان هستی صورت آفرین است. خود هستی صورت نداره، خود هستی مطلق شکل نداره. به عبارت دیگر از مطلق و مقید صحبت کنیم. مطلق چه شکلیه؟
شکل نداره.
تا برای مطلق شکل تصور کردی مقیدش کردی،
مقید میشه.
هم مطلقه هم شکل داره. مطلقی که شکل داره مطلقه؟
نه.
مطلق اگه مطلق باشه شکل نباید داشته باشه.
مطلق.
اما مطلق شکل پیدا نمیکنه.
شکل پیدا کرد مقید میشه.
وقت چند تا قید میتونه بهش بزنی؟
فراوان.
لایتنا. مطلق لایتناهی میتونه قید بزنی. درست مثل دریا. دریا دریاست. اما دریا بی موجه؟
نخیر.
چند تا موج داره دریا؟
بیکرانه موج داره.
بیکرانه. و هر موجش همون موج سابقه، یه فرق داره.
فرق داره.
دو تا موج یکسان در یه دریا دیدی؟
آخه
علت دوام دریا داره موج.
کران در کران.
پس هستی دریای هستی در نوسان.
این اصالت وجود چقدر کاربرد داره؟
خیلی کاربرد داره. خب کمتر کسی میفهمه.
این درست خلاف نظریه دکارته که میگه من میاندیشم هستم.
اصالت وجوده.
وجود.
صدر المتلهینه. آقا صدر المتلهین جدی بگیریم یه قضیه ها؟
خیلی جدی بگه.
خیلی باید حکمت متعالیه هست.
خودش جدی هست. حالا اینجا از یک زبان دیگر اینجا شما استفاده کردید. اون که هستی میگوید اگر من نباشم تو نیستی اندیشه. اندیشه میگوید که من هستم که تو را میاندیشم. بنابراین متانت بیان اندیشه در تعارض متانت سخن هستی است. هر دوشون در مقام متانت.
حالا اگر بخوایم اندیشه رو با هستی روبرو قرار بدیم که میدیم، البته گفتیم خود اندیشه از هستی در میاد. اما حالا که اندیشه از هستی در میاد داره هستی رو میاندیشه، نی؟
بله.
حالا روبرو قرار میگیم اندیشیدن به هستی. اگر این دو تا بخوام با هم حرف بزنن، اندیشیدن هستی رو میاندیشد، هستی هم اندیشیده میشه. خب حالا هستی به اندیشه میگه که آقای اندیشه تو منو میاندیشی؟ اگه من نبودم تو کجا بودی؟ اگر هستی به اندیشه بگه خانم اندیشه، آقای اندیشه، ای اندیشنده، اگر من که هستی هستم نبودم تو نبودی که بیاندیشی. اندیشه چی میگه؟ میگه راست میگی، اگر تو نبودی من نبودم، اما منم که میاندیشم اگر نمیاندیشیدم تو ظاهر نمیشدی. کنونشون درست میگه؟
هر دو.
هستی به اندیشه میگه اگر من نبودم تو اندیشه نبودی. اندیشه میگه راست میگی، اما اگر منم نمی اندیشیم تو ظاهر نمیشدی.
هر دو درست میگه.
هر دو درست میگن. یکی در مقام اثبات درست میگه، یکی در مقام ثبوت. هستی مقام ثبوته، اندیشیدن مقام اثباته. پس هم اندیشیدن راست میگه که هستی رو میاندیشه، هم هستی راست میگه که اگر هستی نبود اندیشه نبود.
خیلی جالبه این.
این یه شاعری درباره خداوند گفته. این شعرها چقدر قوی بودن، به ویژه شعرهای سابق که حکیم هم بودن، عارف هم بودن. این شاعر به خداوند تبارک و تعالی حق جلت عظمته که جسور بوده شاعره، این چی میگه؟ میگه پروردگارا ظهور تو به من است و وجود من است تو. داره حرف میزنه به خود، میگه خدایا وجود من است تو، اگه تو نبودی من وجود نداشتم. راست میگه دروغ میگه؟ راست میگه؟
من دروغ نمیگه.
میگه وجود من از توه، اما ظهور تو از منه. اگه من نمیاندیشیدم برای من ظاهر میشدی؟
نه.
ها؟
نه.
پس ظهور خدا به اندیشه و وجود اندیشه چی؟ به وجود خدا. خدا به اندیشه وجود میدهد، پس وجود اندیشه از آن خداونده. اما ظهور خداوند در اندیشه نباید باشه؟
چرا؟
بدون اندیشیدن خدا ظاهر میشه یا نه؟
خیر.
اگر مطلقا اندیشه و آگاهی نبود، اگر مطلقا در عالم آگاه اندیشه که میگم آگاهی علل اطلاق، اگر آگاهی نبود خدا ظاهر میشد؟ میشد یا نمیشد؟
نه.
آگاهی مطلق اگر نبود ظاهرا و ظهور خدا در آگاهیه، ولی وجود آگاهی از کیه؟ از آن خداونده. البته چون وجود آگاهی از آن خداونده و خداوند در آگاهی ظاهر میشه، این دو تا مقدمه منطقی جمع کنیم. خدا در آگاهی ظاهر میشه، ولی آگاهی از خداست، یعنی خدا به واسطه خودش داره ظاهر میشه. یعنی خدا خودش ظاهر میکنه نمیکنه؟ چجوری خودش ظاهر میکنه؟ از راه اندیشه. حالا من یه مطلب اینجا بگم
جالبه.
اینه که میاندیشن یه حرفی میزنن، میگن آگاهی حاکم مطلقه، چون هستی درسته اندیشه رو میآفرینه، ولی حکومت مال کی؟ اصلا حکم حاکم کیه؟ کسی که حکم میکنه. کلمه حاکم که شنیدی؟ سلطان فقط حاکمه، هر کسی حکم کنه حاکمه.
حاکم
یعنی کسی حکم میکنه. حالا سلطان یه جور حکم میکنه، وزیر یه جور، رئیس جمهور یه جور حکم میکنه، رئیس خانه یه جور حکم میکنه، راننده ماشین هم یه جور حکم میکنه که جور براند، نه؟
بله.
پس حاکم مراتب داره. حاکم کسی که حکم میکنه، درسته؟
بله.
خب حالا کسی که حکم میکند، از یه راننده گرفته تا سلطان تا پادشاه، آیا حکم بدون آگاهی میشه؟
نه دیگه.
اگر آگاهی نباشه حکم معنی داره؟
نه.
حالا کی حاکم مطلقه؟
اقتضای حکم همه حاکمیت دیگه، آگاهی داره.
نه، بین از یه راننده تاکسی، رئیس یه خانواده، یه مادر نسبت به فرزند، تا بره به پادشاه، تا وزیر، همه اینا حاکمن. حاکم هم بدون آگاهی نمیشه. این دوتا مقدمه رو جمع کن. وقت حاکم علل اطلاق کیه؟
آگاهی و
آگاهی. دوتا مقدمه رو جمع کنید، چیزی که حاکم علل اطلاق آگاهی. حالا سوالی، اگر آگاهی مطلقا در عالم نبود، حاکم بود؟
نه دیگه.
پس حاکم مطلق کیه؟
آگاهی.
آگاهی. حالا آگاهی اگر بخواد حرف بزنه به کل عالم، میگه من حاکم مطلقم. حالا این حاکم مطلق رو که میتونه عزلش کنه؟ اگه بخوایم این حاکم مطلق که آگاهی عزلش کنیم، که عزلش میکنه؟ حاکم عزل میشه نمیشه؟ حاکم معزول داریم یا نداریم؟ نمیشه یه حاکم رو معزول کرد؟ یه رئیس جمهور مدتش تمام میشه یا عزلش میکنه؟
بله میشه.
میشه؟ حالا که دموکراسی با رأی ردش کنه، سابقا یه جور دیگه عزل میشه حاکم. آگاهی که حاکم مطلقه، آگاهی که عزل میکنه،
کسی نمیتونه عزل کنه
جز خودش.
بله.
جز خودش. اگر خواست خودش عزل کنه، خودش میگه من حالا عزلت کرد. خدا آگاهی به خدا آگاهی میگه من حالا حکم نکن دیگه، حالا من عزلت میکنم. اما غیر آگاهی میتواند آگاهی رو عزل کنه؟ جهل میتونه آگاهی رو عزل کنه؟ ببینم.
نه دیگه.
نادانی میتونه دانایی رو عزل کنه؟
آگاهی هیچ موقع معزول نمیشه.
معزول نمیشه. حالا نادانی میتونه دانایی رو منعزل کنه، از بین ببره؟ نادانی.
آخه
یه مطلب من بگم، اینو یکقدر باز کنیم بعد دیم. جهل نادانیه دیگه، نه؟
بله.
نادانی. حالا جهل مراتب داره. یه وقتی کسی جهل به چیزی داره، مثلا فلان علمو نمیدونه ولی فلان علمو میدونه، فلان مطلبو نمیدونه فلان مطلب میدونه، یه چیزی میدونه یه چیزی نمیدونه، این جهلش نسبیه دیگه، نه؟
بله.
نسبت به بعضی چیزا جاهله، به بعضی چیزا عالمه. این جهل نسبیه. میشه فرض کرد جهل مطلق را که نسبی نباشه، که مطلقا جهل باشه. فرضش میشه که یا نه؟ فرضش که ممکنه، نه؟
بله. چرا نیست؟
جهل مطلق. جهل مطلق یعنی چه؟ یعنی هیچ
آگاهی حضور نداره.
هیچ گونه آگاهی نیست. این جهل مطلقه. مثلا فرض کن یه سنگ دست، از سنگ بپرس تو چی میدونی؟ چی میدونه این سنگ؟
هیچ.
منظورم علم حصولی یا علم حضوری نمیگم که یکی اشکال کنه علم حضوری.
آره.
از علم حضوری صحبت نمی کنم، علم منشن الا یسار، اینه به ما نگید. علم حصولی منظورمه.
حصولی نداره.
یه سنگ علم حصولی داره، جهل مطلق. خیلی خوب، پس جهل مطلق فرضش ممکنه. علم مطلق هم فرض داره یا نه؟
بله.
یه چیزی که فقط تمام مطلق علم باشه.
بله.
و جهل درش راه نداشته باشه. علم خداوند؟
بله.
علم خداوند مطلق نی؟
چرا؟
در ساحت مقدس حق تبارک و تعالی جهل راه داره؟
خیر.
مطلقه. پس یه جهل مطلق داریم، یه علم مطلق. حالا انسان جهل مطلقه یا علم مطلقه؟
انسان نسبیه.
نه جهل مطلقه
نه علمه،
نه اعتماده. چیکار میکنه؟ بین جهل مطلق و علم مطلق رفت آمد میکنه. یه چیزایی میدونه، یه چیزایی نمیدونه. آمین.
در ادامه طرح سوال دیگه شده خودتون مطرح فرمودید که دل انسان به حکم این که عین حضور است منشأ پیدایش اندیشه به شمار می آید. اینو من خیلی برام جالب بود. و به هیچ یک از صورتهای اندیشه محدود نمی گرده و همچنان می توان از آن فرار رود. نسبت میان اندیشه و دل که در اینجا به عنوان منشأ اندیشه یا اندیشنده شناخته می شود مانند نسبت میان وجود و موجود است. و وجود در همه موجودات حضور دارد.
آمین.
ولی در هیچ یک از موجودات محدود و مقید نیست.
آره.
این خیلی برام عجیب بود.
خیلی مطلب مهمه. مهمترین مطلبه. یه تشبیه هم دل هم. اول وجود موجوده بگیم، بعد بگیم اندیشه و حضور. این موجودات در عالم که غیر متناهی موجود، چقدر موجود داریم؟ خیلی. اگه بخوایم موجودات بشماریم که خیلی زیاده ها تعدادش. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها.
بله.
خیلی زیاده. اما هیچ موجودی بدون وجود هست؟
نه دیگه.
هر موجودی وجود داره، یه نوع حضور داره، نه؟
بله.
از یه سنگ ریزه گرفته وجود داره. به اندازه خودش وجود نداره سنگ ریزه؟ یه اتم به اندازه خودش وجود نداره؟
چرا؟
داره. یه کوه به اندازه خودش، کهکشان به اندازه خودش، تا برسه به حق تعالی که وجود ما. پس هر موجودی وجود حضور داره در موجودات، درسته؟ خب اما موجودات همه وجودن یا بخشی از وجودن؟
بخشی از وجودن.
بخشی از وجود. ولی وجود همه جا حضور داره. وجود در همه نوع حضور داره، ولی هر موجودی در وجود حضور نداره. بخشی از وجوده. حالا می اندیشی. انسان می اندیشد، فکر میکنه. چون موجوده. چرا میتونه بیاندیشه؟ هو راحت میگن این خصلت اندیشیدن. این دیوار میتونه بیاندیشه؟
نخیر.
ولی وجود داره. ولی چه نمیتونه بیاندیشه؟ دیوار وجود هم داره، چه نمیتونه بیاندیشه؟ کوه میتونه بیاندیشه؟
نخیر.
برای اینکه کوه بر خودش حضور نداره. چرا حضور نداره؟ از اتم ها تشکیل شده. نه؟ کوه وحدت یا از اتم ها تشکیل شده؟
بله، از اتم ها تشکیل شده.
و زیر اتم ها. اتم ها هم جدا نیستن؟
چرا؟
حضور که من میگم یعنی وحدت. کلمه حضور معنی کنم یعنی وحدت. کوه در این که یک کوهه از چند تا سل، از چند تا اتم و زیر اتم تشکیل شده؟
خیلی.
حالا این وحدت یا نه؟
ذرات مختلف.
در این حال یه وحدتی پیدا کرده. اما زیربناش کثرته، نه؟
بله.
از کثرت یه وحدتی پیدا کرده. خیلی خوب. حالا انسان هم فقط مجموع سلول‌هاش می‌دونی؟ بگو ببینم.
خیر.
اگه پوزیتیویست باشی میگی مجموع سلول‌هاست. ولی اگر به نفس ناطقه و تجرد نفس ناطقه باور داشته باشی، نفس مجرد تعداد سلول‌هاست؟ ها؟
خیر.
نفس آگاه یا آگاه نی؟
آگاهه.
آگاهی حضور یا حضور نی؟
حضوره.
از کثرت به وجود نیامده. نفس که آگاهی حضوره، چون حضوره میتونه بیاندیشه. اگه حضور نبود میتونست بیاندیشه؟
خیلی.
کوه از اتم ها تشکیل شده، از کثرت نمیتونه بیاندیشه. نفس چون حضور داره، از اجزا تشکیل نشده میتونه حالا چقدر انسان میتونه بیاندیشه؟ حالا
فراوان.
صورت های اندیشه چند تا میتونه؟
بیکرانه. خیلی.
بیکرانه. چون حضوره لا یتناهی صورت اندر صورت اندر صورت. حالا هیچ وقت اینجا یه نکته بگم، خلع نیست. ببینم انسان هیچ وقت میتونه بدون اندیشه زندگی کنه یا نه؟
نه.
آخه ممکنه اندیشه باطل داشته باشه، ممکنه اندیشه خطا داشته باشه، اما اندیشه اندیشه هست. هم میتونه اندیشه خوب داشته باشه، هم میتونه اندیشه باشه. ولی خلع در اندیشه ممکنه یا نه؟ یه لحظه هیچ خالی محض باشه؟
محاله.
مگر اینکه بیمار باشه. آدم سالم و منظورم میگه. خب حالا این مطلب من میخوام میگم مطلب اخلاقیه و دینی. عرض کنم حضورتون که بعضی آدم ها قدرت اندیشیدن داره. هر آدمی قدرت اندیشیدن داره. بعضی آدم ها رو دیدی که تجاهل میکنه؟ ندیدی؟
چرا؟
تجاهل میکنه. چرا تجاهل میکنه؟ عناد داره. یه چیزی که نمیخواد بفهمه، میل نداره بفهمه، دوست نداره. تجاهل میکنه، میگه نه من نمیفهمم. میگیم مثلا فرض کن یه منکر خدا، یه منکر خداوند باش صحبت کنیم، این خودش میزنه به تجاهل، نمیخواد قبول کنه ادله و براهین وحدت خداوند و اثبات خداوند رو نمیخواد قبول کنه، هی تجاهل میکنه، خودش میزنه به تجاهل، عناد میکنه و انکار میکنه. خب کسی که انکار میکنه یعنی میگه اصلا من فکر نمیخوام بکنم. خیلی خوب، حالا که فکر رو از خودش دور کرد و نمیخواد فکر کنه، ذهنش خالی میمونه یا نه؟ خلا جایزه یا نه؟ به خلا باور داری شما که خالی؟
نه،
خلا وجود نداره. تا ذهنش خالی کرده از اندیشه درست، یه اندیشه باطل میاد جایش. اگر انسان خودش رو از اندیشه های درست خالی کرد، خالی نمیماند، به جای خالی کردن خود از اندیشه های درست پر میشود از چی؟
نغیز له شیطانا و نغیز له شیطانا.
شیطان. اگر کسی از اندیشه های درست خود را خالی کرد، به حکم اینکه خلا محاله و خالی باقی نماند، پر میشود از اندیشه های نادرست. انسان همیشه بین این دوران، بین رفت و آمد هست.
چرا سعدی جالبه، هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این من چیه؟ اون دل چیه؟
من هم حضوره.
آه.
من حضور دارم همه جا، اما اندیشه ها میره تا ابرقوب همه جا. اندیشه آدم تا کجا میره؟ تا مافوق افلاک. خودش اینجا حضور داره، اندیشهش تا کجا میره؟ البته حال شاعرانه و عاشقانه گفته، ولی فلسفی هم هست. اون میخواد بگه که من جان نشستم بین شما، اما دلم پیش معشوقه. حالا معشوقش غایبه، معشوقش که اینجا نیست. میگه من اینجا در خدمت شما نشستم در جمع، اما دلم کجاست؟ دلم پیش معشوقه. در میان جمع رفقا نشسته.
این من جسمانی که نیست.
آه نه نه، همون من واقعیه دیگه. دله، همون دل منه. سعدی بین رفقا نشسته، مثلا چای میخوره، غذا میخوره، اما دلش پیش این رفقاست یا پیش معشوقه؟
معشوق.
عاشق، یه عاشق، حالا فردی فرض کن خودش عاشق فرض کرد، یه عاشق که نشسته بین رفقاش نهار با هم میخورن و با رفقا هم حرف میزنه، دلش پیش رفقاست یا پیش معشوقه؟
معشوقه.
اینجا حاضره ولی دلش دایی جلگر هست. سعدی اینو میخواد بگه. اما این حرف
ساحت من حقیقی مادی نیست.
همینه. ببین
میخواد بگه مادی نیست.
بله مادی نیست، اصلا جایی مجرده، همه جا میره. ببین آقای لاریجانی، ما این مهم نیست که شما کجا زندگی میکنیم. ما الان در خانه هم زندگی، در تهران زندگی میکنیم، در کره زمین زندگی میکنیم، چه بسا یه روز در کره ماه بره زندگی کنه؟ چه بسا؟ امکان نداره بریم در کره ماه زندگی کنیم.
چرا؟
در یکی از کرات دیگه امکانش که هست.
بله.
حالا چه بسا پیش بیاد. این مهم نیست که در کره زمین زندگی میکنیم یا در کره ماه زندگی میکنیم یا در هر کهکشان دیگه. این مهم نیست. چی مهمه؟ این مهمه که زندگی شما معنی داشته باشه. اگه زندگی بدون معنی باشه، در کره زمین و در کره ماه زندگی کردن چه فرقی داره؟
ایش.
اگه بی‌معنی باشه چه فرقی داره؟
بی‌معنی
تفاوت هست؟ در جهل که تفاوت نیست. در جهل تفاوت هست؟
آخه.
آها. پس این مهم نیست که من کجا زندگی میکنم، در غرب یا در شرق، در کاخ یا در کوخ، در کره ماه، در کره زمین. این مهمه که معنی زندگی من چیست. پس اهمیت اینه که ما بدونیم معنی زندگی چیست و برای چی زندگی میکنیم. حالا آدم ها فکر بید معنی زندگی میکنن یا نه؟
خیلی کم.
کم، متاسفانه. اگر انسان بداند معنی زندگی خود را، برای چه زندگی میکند، این مهمه که کجا زندگی میکنه. عمده معنی زندگیه و ما متاسفانه کمتر دنبال معنا هستیم. این اصل اساسه. و این با اندیشه میسره. بدون اندیشیدن نمیشه به معنا. ببینم بدون اندیشیدن انسان، منظورمه انسان، بدون اندیشیدن میتواند به معنی زندگیش برسه؟
اتفاقا معنی زندگی همینی که نائلیه راجعون. عشان گفت مولوی
همینه.
اندیشه از اون میآید و به اون هم نشان میده.
اندیشه به اونجا میرود که از اونجا میآید. حالا اندیشه از کجا میآید؟
هستی مطلق.
از همون جا که آمده است و همون جا باز میگرده.
ما از بالاییم و
بالا میرویم،
ما از دریاییم و
دریا میرویم،
ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما از بیجاییم و
بیجا میرویم.
اگر جای اومده باشیم اون جای جا میخواد، از بیجایی اومدیم.
بیجا کجاست؟ خود بیجا یه جای بزرگیه. بیجا یعنی مکان معینی نی، امتدادی. ببین جسم مادی نیست، جسم بدون امتداد نیست. میتونی جسمی فرض کنی که امتداد نداره، طول و عرض و عمق نداشته باشه؟
نه دیگه.
یه جسمی فرض کن طول و عرض و عمق نداره، داره؟
نه.
جسم بدون امتداد نیست، اما اندیشه امتداد داره؟
نه.
طول و عرض و عمق داره؟
نه دیگه.
یا میره تا هر کجا که بخواد، تو کجا میخواد بره اندیشه؟ تو ندانی بحر اندیشه
کجا؟
سرش خوندی الان؟
بله. تیر ما فکر ما تیریست چون هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. چقدر قشنگ گفت.
تا کجا میره انسان؟ اندیشه انسان چقدر وسیع میتونه بره، طول و عرض نداره. پایانش کجاست؟ پایان اندیشه کجاست؟ پایان نداره، هر چی بره باز میتونه بره بالاتر. حد یقف و توقفگاه ندارد. و البته متاسفانه با اینکه اندیشه توقفگاه نداره، بعضی آدما چیکار میکنن؟ پایگاه برای خودشون درست میکنن و در یه جایی متوقف میشن. خب آدما وقتی متوقف شدن چه حالتی پیش میاد؟ آقا راکت موندی چی؟
آره
موته، مردن. مردن یعنی نیندیشیدن.
این جمله از غزالی گفتین، خیلی
بخونی بگم. بخونی.
ایشون میگه میفرماید که در مورد اندیشه زیاد اندیشه را در اندیشه زیاد اندیشه نکنید، سعی کنید اندیشه را در کتابه در کتاب رسالت الاقتصاد فی الاعتقاد فرمودن که در فکر و اندیشه کردن میان روی را رعایت بکنید.
الاقتصاد اسم کتابش. آره، آره. الاقتصاد و فی الاعتقاد.
خیلی من عجیبه.
آره
یعنی سعی کنی همیشه رو اندیشه سوار باشین. آره. نگید بحر اندیشه کجاست هم زیاد.
آره این میدونی چرا؟ چون اشعری بوده بنده خدا. اشعری بوده، متکلم بوده، میترسیده. البته اینجا گفته یه جا، ولی از این کتاب فرار رفته. آخه اندیشه ما بارها گفتیم غزالی اول دوم سوم داریم. غزالی تحولات داشت، در یه مرحله از عمرش میترسیده از اندیشیدن، مثل خیلی آدم. الان هم خیلی آدم ها میترسن. نمیترسن؟
بله.
آدم ها از اندیشیدن نمیترسن؟
چرا؟
بگو چرا میترسن؟ میترسه بیاندیشه عقادش خراب بشه. میگه اگه من خوب بیاندیشه. اینه که با فلسفه مخالفن چی میگن؟ میدونی دلیلشون چیه؟ نه شنیده اصلا چی میگن که با فلسفه مخالفت کنه؟ نشنیده.
چرا؟
چی میگن؟
میگه بیاندیشیم دیگه در
میگه عقایدت خراب
میشه.
نمیگن؟
بله.
میگه اگه بیاندیشی عقایدت خراب میشه. حرفشون اینه دیگه.
بله.
اینه لاتائلات بیهوده است تو همجه بما. خب بسیاری از آدم ها از اندیشن میترسن. چرا میترسن؟ چون میترسن عقیدشون خراب بشه. غزالی هم اینجور بوده. غزالی اول میترسیده عقایدش خراب بشه. کتاب الاقتصاد فل اعتقاد نوشته. البته فل اعتقاد اقتصاد نوشته، نگفته فل اندیشه. اما یه جایی اینه، بارها تو همین برنامه من گفتم، میره به اندیشه. این حرف از غزالی نکنم، بری تو کیمیای سعادت ببین، تو کتاب کیمیای سعادت این جمله که میخوام نقل کنم ببین، میگه که این عبارت غزالی چند بارم تو همین برنامه گفتم، تکرارش هم عیب نداره. میگه اگر کسی که اصحاب دستش اژدها میشود، یعنی کی؟
حضرت
موسی علیه السلام. اگر کسی که اصحاب دستش اژدها میشود، که پیغمبر خدا، به من غزالی، به من محمد غزالی بگوید که 7 به علاوه 3 مساوی با 10 نیست، من سخن او را قبول نخواهم کرد. فقط تعجب میکنم که چرا اساس اژدها میشه. یعنی چی؟ یعنی اندیشیدن، یعنی اعتبار عقل، یعنی بر عقل اعتبار قائله. حالا واقعا اگه حضرت موسی بگه 2 به علاوه 2 مساوی با 4 نیست، شما قبول میکنی یا نه؟ وای لا
دیگه. که نمیگه.
اینجا میره اصالت رو به عقل میده.
بله.
اونجا میترسیده، اما اینجا دیگه ترسش میریزه.
در مشکات الانوار تعریف دیگه از عقل میکنه.
آه.
عقل و نورون.
بله.
منن نور الان نور.
منن نور الان نور.
چقدر عجیبه.
خود عقل نوره؟ آه. چرا نور تو روشن میکنه؟ خاصیت این رو مگه روشن کردن نی؟ الان چرا اینجا رو فضا روشن کرد؟ عقل روشن میکنه یا تاریک میکنه؟
عقل روشن میکنه.
ظلمت رو میزداید.
تازه روشنایی و روشنایی است که تموم نمیشه.
روشنایی تمام شدنی معنوی
بلندور.
ظلمت جهل را میراند میراند. هی جهل زدائی، نادانی زدائی میکند تا هرچه پیش بره. جهل خیلی سنگینه.
چقدر تعریف قشنگه.
جهل خیلی سنگینه. ثقالت جهل زیاده. و اگر این ثقالت جهل از روی دوش انسان برداشته نشود، الان له و لورده میشه. انسان زیر بار سنگین جهل نابود میشه. عقل است که این سنگینی رو از روی دوش آدم برمی‌داره. این امانت خداوند هم همون عقل گفتیم اینا. انا عرض در امانت علی السماوات. عقله.
بله. بله. خیلی برام جالب بود تعریفش. همش میگه نوره.
نوره.
نوری که تمام نمیشه.
تمام نمیشه. نور تمام نمیشه.
نور الان نور.
من نور الان. خداوند نوره دیگه. الله نور است. ما خداوند نور نیست.
از او میگیره دیگه.
خداوند مگه نور نی نوره. خدا که تمام شدنی نی.
آخه.
پس اگه خدا نوره و خدا تمام شدنی نیست، نور هرگز تمام نخواهد شد. و عقل هم جلوه ای از نور حق نیست؟
بله.
عقل جلوه ای از نور خدا نیست؟
چرا؟
و خدا هم نوره. عقل هم از خداونده؟ بله. و جلوه ای از نور خداونده.
آفتاب معرفت را نقل نیست. مشرق او غیر جان و عقل نیست.
غیر جان و عقل.
عقل مشرق نور خداونده.
مشرق یعنی محل طلوع.
طلوع.
یعنی نور حق تعالی طلوع میکنه در عقل.
عجب.
مشرقه.
من نور همین معنی میده.
نورون یشرق من صبح الازل. این کلام حضرت امیر ظاهر
یعنی حقیقت و مل حقیقت
نورون یشرق من صبح الازل. صبح ازل کیه؟ ازل کیه آقای لارجان؟ ازل زمانه؟
صبح ساقی یا قدحی پر شراب.
یشرق من صبح الازل یعنی طلوع صبح هدایت، صبح نورانیت عقل، صبح آگاهی. اصلا صبح مال آگاهیه. ببین اگه آگاهی نبود صبح بود؟ به تاریکی جهل میرفت؟
نه.
آگاهی است که تاریکی جهل رو میزداید. پس آگاهی صبحه.
صبح خیزی و سعادت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
قرآن کردم. بله.
صبح خیزی واقعا.
خب قرآن نوره، نور الهیه و نور آگاهیه.
نور آگاهیه.
قرآن آگاهی نمیده؟
همه نوره. بله.
نور آگاهی.
چه نوری بالاتر نور قرآن؟
همین.
بله.
چه نوری بالاتر نور خداوند؟
بله.
که نور قرآن هم از نور خداونده.
بله. بله. اللهم ارزقنا.
اللهم ارزقنا.
خب خیلی استفاده کردیم استاد.
شکرم.
بحث زیبایی بود اگرچه سوالش
سنگینه اما خب
بله بیان لطیف شما. ان شاء الله همه رو شیر فهم میکنه.
سلامت باش.
گل بودم و از فیض تو گلشن نشدم. از نور حقیقت تو روشن نشدم. بگذشت بهار عمر شیرین، افسوس نشکفتم از این دانه و خرمن نشدم. تا دیداری دیگر به طاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.